مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه هفتم، نقش ادب در تربیت اسلامی، هیئت نور، محرم سال 1390.
47 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در هر کاری، در هر بخشی از زندگی، آدابی رایج هست و وجود داره. آداب رفتارهای انسان رو محدود میکنن و این محدودیت‌ها کنترل کننده هوای نفسه. لذا کلن رعایت ادب در هر بخشی از زندگی به نفع انسانه، به انسانی که استعداد داره که ادب رعایت کنه براش راحته. در مقابل ادب انعطاف پذیری از خودش نشون میده، براش دشوار نیست ادب رعایت کردن. این علامت اینه که انسان قوی هست، چون آدم مطیع هوای نفس آدم ضعیفیه، به مرور ضعفش هم زیاد میشه، خستگی و بی‌حوصلگی و کسالت و غم و افسردگی و همه چی سراغش میاد. گفتیم نخ تسبیح فضائله، مبارزه با هوای نفس، توسط ادب کنترل میشه. و معلوم نیست کسی که نمیتونه ادب نسبت به دیگران رعایت بکنه و اساساً ادب رعایت کردن براش سخت هست، بتونه تقوای الهی رو پیشه کنه، بتونه با خدا خوب تا بکنه. با همین مقدمه کوتاه نگاهی به موضوع کردیم که در این شبها بهش میپرداختیم. حالا یه مقدمه هم برای بحث امشب مطرح بکنیم، اونم این که ما این ادبی که در مقابل دیگران و دیشب بحثش این بود در زندگی شخصی خودمون میخواییم رعایت بکنیم، یه قوت روحی به آدم میده. ما از این یه قوت روحی میخواییم، نه برای اینکه این قوت روحی رو بگیریم و دیگر هیچ، برای اینکه ظرفیت روحیمون افزایش پیدا بکنه، بتونیم با خدا ارتباط پیدا بکنیم، بتونیم یه چیزایی رو بفهمیم از اون طرف، بتونیم با خدا ارتباط برقرار بکنیم، بتونیم در خانه خدا ادب رعایت بکنیم. رعایت کردن ادب در خانه خداوند متعال خیلی برکات عجیب و غریبی داره. در دنیا کسی ادب رعایت بکنه چقدر محترم میشه. روایت‌هاشو من دیشب خوندم، نمیخواد به تجربه خودتون مراجعه کنید. روایت امیرالمومنین علیه السلام، روایت طولانی که در نامه، در وصیت نامه‌شون، در واقع توصیه نامه‌شون به امام حسن مجتبی غیر از نامه 31 دارن، چه توصیفاتی برای ادب کردن، چه فواید و برکاتی داره. فقیر باشی غنی میشی، حقیر باشی عزتمند میشی، سید میشی، آقا میشی، بدون اینکه حسب و نسب خاصی در کار باشه. در گرفتاری ها چی کار میکنه ادب. اینها فواید دنیایی ادبه. مهم اینه کسی ادب رو رعایت بکنه و هدف رعایت ادب رو این قرار بده: من تو دنیا، تو زندگی خودم ادب رعایت میکنم برای اینکه یه ظرفیت معنوی پیدا بکنم، بالاخره خدا یه چیزایی رو به ما بفهمون. خیلی بده، خیلی زشته آدم هیچی از قرآن نفهمه، نه اینکه نره کلاس، حس نکنه، احساس نکنه. شما خیلی از معانی آیات قرآن رو باش آشنا هستید. مثلا خدا بعضی وقتا تو قرآن از یه اشیایی مثل عذاب، مثل صفات خودش با عظمت یاد میکنه، قلبی که این عظمت‌ها رو با عظمت نفهمه، قلب کوره دیگه. این معلوم آدم بی‌ادبیه. راحتت کنم. چون ادب خیلی گشایش روح ایجاد میکنه. برای قلب چقدر امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ادب مفیده. و من یه کار ساده مثل ادب میتونم رعایت بکنم، بعد در نتیجهش عارف بشم، این کارو نکنم؟ خب میکنم این کارو، چرا نکنم؟ من میتونم خیلی ساده یه ادبی رو رعایت کنم، ارتباط قلبیم با ولی الله الاعظم بیشتر بشه، قدرت روحیم افزایش پیدا بکنه که با ولی الله الاعظم ارتباطم بیشتر بشه، این کارو نکنم؟ خب خیلی کسرشن، خیلی زشته. البته حالا من این مقدمه رو بذار تمام کنم بعد برسیم. اونایی که آرزومندن با خدا ارتباطشون قشنگ بشه، اونایی که آرزومندن سبحان ربی الاعلی و به حمد رو بگن، سبحان رب... وقتی میگن سبحان ربی الاعلی و به حمد، علو به خدا رو بفهمن، عظمت خدا رو بفهمن. وقتی سبحان ربی العظیم و به حمد میگن، وقتی سبحان الله میگن، ای خدای بی عیب من، یعنی قلبشون پر از هیجان این ذکر بشه. این ذکر کلی هیجان در قلب انسان ایجاد میکنه، کلی به ابتهاج و سرور انسان رو میاره. ببینی اصلا چی نمیفهمیم ما، ولی اینکه فطرتا ظرفیتشو ما داریم، ما استعدادشو داریم که بفهمیم. گشاد روحی نداشتیم، یعنی نیومدیم سعه صدر به خودمون بدیم، نیومدیم خودمون رو مقید بکنیم در مبارزه با هوای نفس به آدابی که گفتیم ادب تیر اصلیشو میزنه به هر لحظه هر چیزی دلم میخواد، میاد اونو هدف قرار میده. اونو میزدیم وقتی اینجا خیلی آرامتر میتونستیم یه چیزایی رو بفهمیم. پس این مقدمه بحث ما این شد که ما ادب رو اگر بحث میکنیم، از خط خوش دیشب صحبت کردیم، تا درست غذا خوردن، تا درست خوابیدن، دیگه چیا رو صحبت کردیم؟ یکی رو صحبت نکردیم که تو دل من مونده، حتما ازش صحبت میکنیم. اینا رو ما به چه دلیلی میخوایم؟ برای چی میخوایم اینا رو؟ برای ارتباط با خدا. اینا بله ممکنه ظاهرش چیز همچنان مهمی نباشه، و در مقابل این حرف یه حرف دیگه هم هست. چقدر زشته آدم ادب داشته باشه به خاطر خدا نداشته باشه. این هم زشته، حال آدم به هم میزنه. حاج آقا دیگه تو اونجوری نمیخواد قیافتو اینجوری کنی و بعد بگه خیلی حالمونو به هم میزنه. خوبه دیگه، حالا بالاخره دیگه، حالا بی ادب نیست دیگه، یه چیزی مقره. آه خیلی نکبتی هست، حالا آدم به هم بخوره. امروزه تو جهان موده، رواج داره، با دین چجوری درگیر میشن؟ به وسیله اخلاق و ادب. اصلا من به شما بگم امروز در جهان و جامعه ما مهمترین دشمن دین و معنویت ادب و اخلاقه. هر کسی میبینی ریگ تو کفششه، یه دفعه دقت میکنی از ادب و اخلاق داره صحبت میکنه. ای لا مرد، ای تو چی میگی؟ اون آقایی که میگفت قرآن وحی نیست بلکه خلاقیت های خود پیامبر اکرمه، خیلی هم با احترام از پیامبر یاد میکرد که گول به مال سر ما رو که با یعنی در مورد ادب باید حالا صحبت کرد یه کمی، امشب میخوام دچار آسیب های ادب بشیم، از اون ور نیفتیم یه وقتی چون خیلی با ادب شدیم چند شب قبل، یه کمی تعادل برقرار بشه. خیلی ادیبانه یه دفعه مقام پیامبر گرامی اسلام رو در اوج که ماها والا به خدا اونقدر با احترام پیغمبر رو یاد نمی کنیم، اینها همه ناشی از اندیشه والا و حکمت بالای پیامبر است. او آنچنان روح بزرگی داشت که می توانست خالق این قرآن باشه. خب آقا بگو دروغ گفت دیگه، با این همه عزت و احترام، خب بگو دروغ گفت که گفت اینا خدا سخن خداست. بله دیدم که میگفتش که ما باید به سوی جامعه اخلاقی برویم. آها، این
اخلاق. اتفاقا یکی از بهترین بحث‌های این آقا شرح خطبه متقین است که تمام اوصاف متقین رو در حد اخلاق سکولار معمولا تقلیل میداد، حتی اونجایی که اوصاف متقین مرتبط با خدا بود من به تفسیر معنویت سکولار دچار میکرد. خیلی جاش، حالا خیلی جاش هم تفسیر در رفته درست حسابی توضیح داده، ولی این کار است اخلاقیه. بعدش هم رئیس جمهور اون دوران سال اول هی میگفت جامعه اخلاقی، جامعه اخلاقی. چرا؟ بعدش هم هنوز ادامه داره. الان نگاه بکنی رنج روشن فکرهای نیمه ضد انقلاب، کمی تا قسمتی نیمه ضد انقلاب، اینا همه قربون صدقه اخلاق میرن، قربون صدقه اخلاق. تو اسلام هم که اخلاق زیاده و ما هم فریب میکنیم میگیم ها این که حرف خوبی زد، حالا این چه اشکالی داده؟ در حالی که من به شما بگم با اخلاق به جان دین افتادن، هم برای اینکه اوج مکارم اخلاق رو تقلیل بدن، هم برای اینکه جلوی اخلاق اسلام ناب رو بگیرن که بالاتر از این حرف هاست، هم برای اینکه ریشه تقوا رو بزنن. فداد بشم، وقتی معنویت گسترش پیدا کرد چاره ای نیست جز اینکه با چیزی از جنس خود معنویت به جان معنویت بیفتی و اون اخلاقه. وقت الان کفر میشه چی؟ ادب و اخلاق منهای مرا میبرد پیش خدا مقرب میکند، این میشه کفر ابلیس. ما تا دیروز ضرورت نداشت میگیم مرگ بر اخلاق سکولار، گفتیم مرگ بر کمونیست که میگه خدا نیست. قدیما این بودش. بعد میگفتیم مرگ بر التقاط و مثلا اینجور حرفا، لیبرالیزم. حالا که اینا یکی دارن میمیرن، هی جنوبرای جدیدی زنده میشن تا اینا هم انشالله بکشیم بره از بین برن راحت بشیم. الان دوره چیه؟ دوره ادب و اخلاق سکولار ضد دینه. اصلا به خدا رو نفی نمی کنه، میگه اتفاقا خدا هم همینو گفته. مگه تو بچه مذهبی نیستی؟ بچه رو دروغ میگی؟ ولی فقط گیر میده به دروغ. بعد دروغ نگیم، برای چی دروغ نگیم؟ تهش خدا نیست. خیلی ظریفه ها، خیلی ظریفه. 99% پیام های خوب فیلم های ما همینه. این اخلاق خیلی اخلاق چیزیه. ما هم میدونیم نکتش چیه که حالا نمیخوام به تفصیل وارد بحث بشم. بچه مذهبی هایی که خدا خدا میکنند و ولایت مدارند، بالاخره گاهی کافیه یه بد اخلاقی ازشون سر بزنه. آی ما چشو میگیرن، آی آدم مدعی این بی اخلاقی رو چه میکنی؟ بیا حالا به درستش کن. لذا بچه مذهبی ها باید چیکار کنن؟ 10 برابر اخلاقشون رو بهترتر درست کنن. 10 الان رسال در این نبرد، در این نبرد معنویت اسلام نابی که امام میفرمود که هنوز حد و مرزاش دقیقا مشخص نشده، آدم روش نمیشه همه حقایقش رو دقیق توضیح بده، من روم نمیشه، یعنی جرأت نمیکنم همه دقایق اسلام ناب رو توضیح بدم، روم نمیشه دیگه. اگه روم میشد خوب بود، من با این همه رویی که دارم روم نمیشه. میگم بابا مردم ظرفیت ندارن این را توضیح بدین، نمیشه. اون اسلام نابی که هنوز حقایقش کامل توضیح نشده به جنگ در آمده ان با اخلاق و ادب سکولار بدون خدا. حالا اون اخلاق و ادب سکولار بدون خدا شاخصه هاش چیه؟ به این سادگی که دستشو رو نمیکنه که. لذا بچه مذهبی ها الان باید چیکار کنن؟ 1000 برابر وسط های انقلاب و قبل از انقلاب باید اخلاق و ادب داشته باشن. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. حالا کار اینجوری شده دیگه. یه بچه بسیجی، یه بچه ولایی دست از پا خطا کنه در کوچکترین رفتار، در این نبرد اخلاق و معنویت ناب اونا یه پوان گرفتن، پوان دادی رفته دیگه، و اونم دلش به همین خوشه، دلش به همین خوشه. وقت این اخلاق نکته بعدیش اینه که خیلی ها رو اشباع میکنه، خیلی آدم های باصفایی هن، آدم های فطری هن، آدم های خوبی هن، آدم های مسلمونی هن، بابا مؤمنن به خدا. و هم میبینیم میرن توی حالا کلاس های اینجور آدم ها، میرن پای صحبت های اینجور آدم ها، تو فیلم های اینجور آدم ها، توی تفکرات سیاسی فرهنگی اینجور آدم ها و پا میدن. میگه این که چیزی نمیگه، همه جواب خوبی میزنه، این احادیث رو قبلا پای منبر ها هم شنیدیم. آقا تو من این نوع قرار اینا با هم فرق میکنه، حالا کیه که بیاد تفاوت رو پیدا کنه؟ اشباع هم میکنه آدم ها، ارضا میکنه. میگم اون ادبیات فخیمه، نه ادب و اخلاقش، ادبیات فخیمه. اون آقایی که میگفت این اینا ترابشات ذهنی خود پیامبره، یه جوری میکرد که آدم احترام برانگیز بود. میگه بابا این همچین هم کف داره میگه، ولی خیلی مؤدبانه داره کف میگه، آدم دلش نمیاد بهش بگه کفر، از بس مؤدبانه میگه. حالا ببین یکی با اخلاق بیاد چی میشه؟ میدیم که داشته باشیم. نیمه دوم بازی که دیگه متصل انشالله میشه به ظهور، اینه که نه با اخلاق سکولار به جنگ اسلام ناب ولایی بیفتن، با خود قرآن به جان امام زمان میفتن. نکنید این ها، این روندشه. در زمان حضرت میفرماید که خون به جگر امام زمان میکنن، گفتن آقا امام زمان با چی؟ فرمود با قرآن خون به جگر امام زمان میکنن. اون اسلام ناب چیه تو خدا؟ این مدل دشمنی های مدل و جدید و اینا دارن بهش میپردازن. اخلاقی که، ادبی که سکولاره، ادبیه که و اخلاقیه که نهایتش به چی نمیرسه؟ آقا پس بگی تو رو خدا این ادب. حالا بذار یه چیز دیگه هم بگم بعد بریم سراغ این شاخص ها. آقا ما اینجا میخوایم سر و وضع خودمون رو، ادبمون رو، خطمون رو، کلاممون رو اینا رو درست بکنیم. برای چی میخوایم این کارو بکنیم؟ برای اینکه در تعامل با یکدیگر، در مقابله با هوای نفس، این ظرفیت رو برای خودمون ایجاد بکنیم که بتونیم با خدا ارتباط برقرار بکنیم، بتونیم با ولی الله الاعظم ارتباط برقرار بکنیم. که از آیات بزرگ در قدیم در نجف، گفتن داماد شما از علما هستن، با ما بیان بریم مکه، احکاممونم اونجا بگن. چون فرمودن که نه نمیشه. گفتن آقا ما پولشو میدیم. گفتن نه نمیشه. گفتن آقا خودش پولشو بده، این پول ما رو قبول نداری، اینا میگی مثلا نمیخواد بارش رو دوش ما باشه. فرمودن اصلا نمیشه. بعد ازش پرسید آقا جون چرا؟ بالاخره داماد شده. گفت اگه خواست بره حج، بعدم میره خودش میره حج. آقا جون بفرست با ما بیاد بریم دیگه، حالا یه مثلا ما سوال میکنیم. وقتیشون فرموده بودن که بالاخره مسافرت حج مسافرت طولانیه، شما هم رفقا دور هم دیگه جمعین، بعد نشست و برخواست دارید و بگو بخند دارید و میخواید راحت باشید، یه وقت ممکنه ایشون عالمه، حقش رو رعایت نکنید آق عالم بشید. حج میخواید بدید، حج خودتون خراب کنید با بی‌ادبی کردن به یه عالم در جمعتون، حجتون خراب بشه. نمیخواد عالم به خودتون ببرید، خودتون مسئله بلدید، همون کافیه. حالا که چشمنداز بحثمون رو بنا شد بگیم این ادب میخواد ما رو به کجا برسونه، یه چشمه دیگه بذارید بیام. صدا زد مقداد، وردار این نامه رو ببر بده به علی ابن ابی طالب، داره اون لشکر رو میبره. بعد فرمود مقداد چجوری میخوای نامه رو بدی دست علی ابن ابی طالب؟ خب مینم دستشون دیگه آقا جون. فرمود صبر کن، یه وقت از عقب صدا نزنی یا علی ابن ابی طالب آقا برگرده به سمت تو نامه رو بهش بده. باشه، از عقب صدا نمیزنم. فرمود یه وقتی رسول گرامی اسلام ما داره مقداد و ادب میکنه، فرمود یه وقت از کنار صدا نزنی یا علی ابن ابی طالب بفرمایید. و هاجون چیکار کنم پس چجوری بدم؟ فرمود لشکر رو دور میزنی از مقابل علی ابن ابی طالب، اونجا مینشینی میستی تا علی ابن ابی طالب بیاد مقابلش نامه رو میده. علی ولی الله العظم است، ادب داشته باش در برخورد با علی ابن ابی طالب. مقداد اینجوری تربیت شده، روایت بود براز خوندم. و اون روزی که علی ابن ابی طالب تو کوچه بنی هاشم داشتن میکشیدن، میگن تنها کسی که ته دلش هم شک نکرد به علی ابن ابی طالب، بزرگانش یه اتفاقی تو دلشون افتاد که چرا علی شمشیر نمی کشد، مقداد بود. که مقداد دست به قبضه شمشیر کشیده بود، گرفته بود، چشم به چشم علی ابن ابی طالب دوخته بود. علی ابن ابی طالب اگر گفت شمشیر بکش می کشم، اگر نگفت نمی کشم. بعد ائمه هدا می فرماهن مقداد تو دلش هم نگفت چرا آقا اینجوری صبر میکنه. یه روایت هست میفهمد سلمان یه چرا گفت. این با اون کلامی که میفرماید صبر مقداد از سلمان بالاتر بود جور در میاد. این با اون حرف جور در میاد. این ادب و آخر سر باید ببریم اونجا. و الا ببین رفقای من فداتون بشم دیگه، بذارین من اون روم بالا نیاد دیگه. و الا ادب برای این که آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه، بابایی هم این ادب رو داره. اصلا گاو چرا نمیگی؟ گاو هیچ وقت سرش بلند نمیکنه، انقدر با ادبه. بابا این مهرهای گردنش یه جوری سرش نمیاد بالا. حالا کلن دیگه ما که برای نیست گاف بشیم، ما برای نیست بره بشیم، همین با ادب شده که چی؟ حالا بعد چیکار میخوای بکنی؟ هیچی دیگه با ادب شدم دیگه، با ادب شدم. بعد میمیری که همین با ادب شدم بعد میمیرم دیگه، برای چی آخه؟ چه خاصیتی داشت همتش از این؟ میگه از بی ادب که بهتره. تمام پاسخش همینه، تمام پاسخش اینه که از بی ادب بهتره. بله بله انکار نمی کنم از بی ادبه، ولی تو انسانیت تو پاسخ میدی؟ تو انسانی که برمیگردی سوال میکنی یک میلیارد 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 سال آدم میخواد تو بهش بمونه، آیا حوصله‌اش سر نمیره؟ تویی که میدی بعد از میلیاردها سال بهشت خدا رو میبینی میپرسی آدم حوصله‌اش سر نمیره؟ تو یه دفعه اینجا چی شد به کم قانع شدی؟ با ادبم که بی ادب نباشم؟ تو انسانی، با انسانیت خودت چیکار کردی؟ چه جنایتی در حق خودت کردی که این که به این دناعت قناعت کردی؟ چه جنایتی در حق خودت مرتکب شدی؟ هدف ادب ما ادب نسبت به پروردگار است، ادب نسبت به ولی الله الاعظم است. وقتی ادب بد نفوذ میکنه تو دل، وقت بعضی تو دلشون هم با ادب نسبت به ولی الله الاعظم. آقا برو اونا رو پیدا کن. یه دفعه میبینی درجات شهدای کربلا هم با هم فرق میکنه. یه شهیدی میره بالا میچسبه به سقف، همه حسرتش رو میخورن. بابا اینا همه یه جا شهید شدن، همه عاشق امام حسین بودن. اما ظرافتی داره ادب. حالا همینجوری که نیست، همینجوری اگر که راه رسید دیگه رسیده باشه تا آخر راه که. بعد اینا رو به عنوان هدف ادب، من یه کمی احساس کردم دو سه یکی دو شب بود که خیلی زمینی شده بودیم، ما رفته بودیم خودمونو مؤدب کنیم و اینا. ما به یه آسمانی آویزانیم، ما به یک عرشی وابسته ایم، روی این فرش داریم کاری انجام میدیم به عشق اونجاست. فرق ما با بقیه اینه. بعدش اینا همش اولاً دومندش، دوم تنبیه نمیگیره، ولی دیگه ما اینجا مجبور بودیم برای اینکه واقعا بحث از هم جدا بشه تیکه دوم بحث رو شروع کرده باشیم بگیم دومندش. این ادب یک مکری هم توش داره که نگو و نپرس. ما اگه با هم دیگه گفتگو کردیم در مورد ادب، مواظب مکرش باش. ادب عیبای آدم رو پنهان میکنه، پنهان میکنه. ادب منافق پروریه که نگو و نپرس. میتونه باشه میتونه نباشه. آقا شما گفتی ادب مبارزه میکنه با هوای نفس. بله، ما یه مقدار از هوای نفس مبارزه میکنه، بعد یه مقدار ادب هم داری، غلط انداز میشی، دلت اونجوری پاک نیست. میشه؟ میشه آقا؟ آقا میشه، اینجوری میشه دیگه. خصوصا وقتی که ادب اجتماعی رو داشته باشی، ادب فردی رو داشته باشی، ادب خانوادگی رو داشته باشی، ادب نسبت به خدا و اولیاء خدا رو نداشته باشی. خصوصا وقتی که ادب نسبت به خانواده و خود رو به قصد اون بالا نداشته باشی. ما میخوایم یک جانورای هشت پا تربیت کنیم. بعضی ها تو علوم تربیتی میگن که اصلا هدف علوم تربیتی، حالا علوم تربیتی از کدام دره ای آمده است، کدام بهش دره ای آمده است و اینا کاری ندارم. اصلا هدف علوم تربیتی اینه که تو بتونی یه موجود انعطاف پذیر تربیت کنی، در هر موقعیتی متناسب با اون موقعیت عمل بکنه. این شبیه تعریفی که هم منافقین داریم. آقا نه، منظورش میدونه چیه؟ یعنی ببین، میدونم میشه خوب تفسیرش کرد. مؤمن هم انعطاف پذیره، در هر جایی متناسب عمل میکنه. ولی منافق هم همینجوریه، ولی منافق خیلی متناسب عمل میکنه لامصب. مؤمن نه، بعضی جاها متناسب عمل نمیکنه، وای میسته. چرا اینجوری من نگاه میکنید؟ یعنی اینکه آقا دوتاشون شبیه همدیگه شد؟ من که الان بحثم این نیست. کلن شما همینجوری اجمالاً قبول کن ادب ممکنه بدیهای انسان رو پنهان بکنه. مواظب باش پشت سر ادبت بدی پنهان نشه، دلتو پاک کن. این مدرسه های مذهبی، حوزه علمیه، محیط های مذهبی، نمیدونم اینا بعضی وقتا یک ضد انقلابای تربیت میکنن. شیرکش خونه ها و قمار خونه ها اینجوری تربیت نمیکنن. از خود به خود اینجوری میشه دیگه. آداب مذهبی آموختن، یک ضد دینایی اونجا درست میشن. از اون اول انقلاب تا الان بدترین ضد انقلابای ما رو فهرست بکنی، همه یه ریشه محیط مذهبی دارن. ما خودمون بگیم دیگه، پدر مادر، اون همه بحثای ادب، امشب گفتیم آسیب شناسی ادب، اون همه بحثای ادب، مواظب باش یه وقت ظاهره بچه‌تو درست نکنی باطنش بمونه، بعد ظاهرش با تو توافق بکنه تبدیل بشه به یک جانوری که باطنش، اگه تو این محیط نبود الان خودشو نشون میداد، ولی تو این محیط افتاده، خودشو وفق داده با این محیط، حالا همراهی میکنه، خیلی چیزا بلده، یه جایی میزنه بیرون، گازشو میگیره، فرمونو میپیچونه تو دیوار. آقا چیکار کنیم؟ خب دیگه، حالا دیگه باید یه کاری بکنیم دیگه. بالاخره همینی که هست. من که نمیتونم نگم که مواظب باشیم ادب عیبامونو پنهان نکنه. این موجب سوء ظن به با ادبا نمیشه؟ نه. چرا سوء ظن؟ ادب داشته باش سوء ظن پیدا نکن. ولی اگه یه جایی یه با ادبی، یه با اخلاقی فرمونش زد، یه لبخند کوچولو خرجش کن. ها بله، هست اینجوری. نگو این چرا اینجوری شد. دیگه ما داریم صحبت میکنیم دیگه. نقش شاه عباسیشه. اصلا اتفاقا اینجا محلشه. برای اینکه اونجوری به من نگاه نکنین که حالا فرقش چی شد، پس هم مؤمن انعطاف پذیر است هم منافق انعطاف پذیر است، یه داستان بی ربطی بگم خیلی ارتباط داره با بحثمون. موضوعش ربطی نداره ولی نمایه‌هاش ربط داره، کلیدواژه‌هاش ربط داره. بله، دلم برات بگه که بفرمایید یه آقایی رو عقرب زد، درد گرفت وجودشو، آوردنش پیش امیرالمومنین. داستانش مفصل، کوچیکشو بگم. آقا نگاهش کرد، فرمود نترسید نمیمیره، ولی درد میکشه، باید فعلا مدتی بکشه، بعد خوب میشه. حدود یک ماه بعد امیرالمومنین رفت عیادتش. هنوز داشت به خودش میپیچید، یا امیرالمومنین نمردم اما این دردم ول نمیکنه منو، بد جایی زده. حالا یعنی از نظر رگ و پی و اینا یه جایی زده بوده که این عصبش رو خیلی تحت تاثیر قرار داده بوده و درد دیگه. آقا امیرالمومنین فرمود که درست میشه، نزدیک دیگه درست بشه. چون به این چه آدم خوبی بوده حضرت باش، حالا نمیدونم کی بوده واقعا، ولی بالاخره حضرت به یه حکمتی، یا خوب بودن او یا درس دادن به بقیه، حکمت پنهان رو گفته. معمولا حکمت بلاها رو نمیگن. فرمود که شما میدونی چرا این عقربه تو رو زد؟ گفت نمیدونم ولی چه دردی داره بیچارم کرد. بعد گفتش حضرت فرمودن که ها مزام بهت بگم، یادته چند روز قبلش توی جلسه نشسته بودیم با چند نفر از رفقات که ما اهل بیتو دوست نداشتن، سلمان رو شروع کردن مسخره کردن و تیکه انداختن به خاطر اینکه سلمان محب ماست و تو نخواستی رفاقتت با رفقات به هم بریزه، تو ذوقشون بزنی حالشون رو بگیری از سلمان دفاع کنی. توضیحات هم میرمونه ببینید. و تو اگر اونجا از سلمان دفاع می کردی طوری نمی شد، جانت در خطر نبود، مالت هم در خطر نبود، همینجوری دفاع نکردی از سلمان، رو رو دروایسی. این عقرب نیشش مال اون رو دروایسی که اونجا سلمان تو جلسه گفتگوی خنده‌دار و ساده مظلوم واقع شد دفاع نکردی. حالا فرق منافق با مؤمن چی؟ آقا چه ربطی داشت؟ گفتم که بی ربطه، ولی ارتباطش اینه عزیز من، ارتباطش اینه. منافق تو هر جلسه‌ای بشینه رنگ اون جلسه میشه، شبیه این جانورایی که رنگ محیط میشن چیش میگن؟ مثلا آفتاب پرست اینها. ولی مؤمن یه جایی رو رفقاش وای میسته میگه ببین 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 نشد، سلمان پارسی حرف مفت زنی چک و چونتون پیاده دیگه، این دیگه نمیشه. ولی خداست، ولی خدا را آدم تفریحی مسخره نمی کنه، میزنم به چسبی به دیوار مثل اعلامیه بدون سریش. حرف مفزدن هم حدی داره. مؤمن یه جور همرنگ انعطاف پذیر وای میسته، ولی منافق همه جا ماشاءالله انعطاف پذیره، اصلا انعطاف پذیر مطلقه، همه رو میخواد راضی کنه. ولی مؤمن بعضی رفقاشو از دست میده، مؤمن بعضی از رفقاشو از دست میده، بعضی از رفقاشو میگه این مال نیست، فاسد میکنه روح آدم. تربیت و ادبی که یه دفعه تو رو جلوی کلن همه با ادب نگه داره، اون ادب نیست، اون عین بی ادبیه. و بلا نیست همه جا اینجوری بشیم ها، همه جا با ادب باشیم و اینا و اینا. مثل اینکه تو اون بحثای اخلاقی همه جا مهربون باشیم، پس شمشیر علی ابن ابی طالب به درد کجا میخوره؟ نمیدونید چه تهمت‌های اخلاقی به امیرالمومنین میزدن. بگم چند تاشو؟ تو چقدر حب مقام داری؟ تو چقدر جون عزیزی، جون خودتو دوست داری؟ تو چقدر بیرحمی؟ تو چقدر رفاقت سرت نمیشه؟ یه ذره وفا نداری حداقل؟ اینا تهمت‌های حداقلی که هرکنون پاش جنگ شده. تهمت‌های دینی هم که به امیرالمومنین زدن، تو گناه میکنی توبه نمیکنی و حالا هر کدوم از اینا یه عالمی داره. خوب شدن؟ بله آسون نیست، باید پیچیدگی‌هاشو گفت. پیچیدگی‌هاشو نگیم دیگه ما هم میشیم مثل این چیزا دیگه، این کلاسایی که میذارن الان بازار پیدا کرده، اخلاق و ادب و چیزای سکولار آموزش میدن دیگه، همینا به اسامی مختلف. ادب یه آسیبایی داره، یکی از آسیباش اینه که بدی آدمو پنهان میکنه. البته بذارید یه توضیح عرض بکنم که این یه وقت ایجاد چی نکنه، خیلی خوبه آدم بدیاش پنهان بشه. چرا؟ چون بدی بروز پیدا بکنه آدم بدتر میشه، بدی پنهان بشه کم کم خفه میشه میمیره میره. به شرطی که بدی رو پنهان کردی تو مشتت نگیری پشتت قایم کنی سیف نگرش داری و بگی خدا بقیه گناهامو ببخش. خب اینو چرا اینو ول کن، این چه گیر دسته، این چه دستو بیار بیرون، به خدا بقیه گناهامو ببخش، اینو بیار. رضا فرمود والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، اونو چرا بهش اقرار نمی‌کنی؟ پنهان کردن بدی حسن داره، اینکه بدی ضعیف میشه، ولی بعضیا بدجور پنهان میکنن بدی خودشون رو. بازم داری همینجوری به من نگاه میکنی دیگه که آقا این توضیحات میخواد، آقا این چی رو حرف زدن پنهان میکنی یعنی چی؟ مثلا یه مثال بزنم، این دیگه خیلی با ربطه. سر زبیر را آوردن جلوی امیرالمومنین علیه السلام قرار دادن. روایت داره امیرالمومنین فرمود زبیر، میدونید از کجا بدبخ شد؟ از اونجایی که من و زبیر یه مأموریت داشتیم از جانب پیامبر گرامی اسلام بریم یه زن جاسوسه رو بگیریم، اون زن جاسوسه یه نامه ای از مشرکین مدینه داشت میورد برای مشرکین مکه. من گفتم زبیر تو برو جلو مغرش بیار دفتر رو ازش بگیر، ورقو بگیر مثلا. بعد زبیر رفت و عرضه نداشت، نتونست بگیره. بعد اومد گفت ظاهرا نداره، چون من هر جوری گفتم میگه واقعا من ندارم. من گفتم زبیر پیامبر فرموده این کاغذ داره، همین اون تو رو متقاعد کرد؟ وقتی پیامبر گفته یعنی داره. بذار خودم برم. رفتم جلو با دو تا نهیب کاغذش ازش گرفتم. زبیر از اونجا یه حسادتی افتاد تو دلش، موند تا الان بیچارش کرد. محض اطلاع دوستان عرض کنم زبیر همون کسی که تنها کسی که با شمشیر از خانه علی و فاطمه علی دفاع کرد، همون موقع هم این توش بود. یه بدی پنهان بشه چی میشه؟ 25 سال هم از امیرالمومنین دفاع کرد در دوران قربت امیرالمومنین، ولی این توش بود. ادب یه بدیهایی رو پنهان میکنه و تو درستش نمیکنی. پنهان بکنه به شرطی که بزنی نابودش بکنی، بله، اما پنهان نکنی چی؟ بله، یه جوونی بود همه ایشون رو به عنوان یه بچه با حیا و با ادب میشناختن. من بهش گفتم ببین تو آدم با حیایی نیستی. البته من بی کجا میکنم به کسی اینو بگم. توی جلساتی ما داشتیم، ایشون میومد میرفت اون جلسات، کار میکردیم، بعد بنا بود هر کسی کار بکنه. اهدا الیه عیوبی، جوونم بودیم، بچه بودیم، گفتیم با هم دیگه کار کنیم. اهدا الیه عیوبی بهترین دوستینه که هدیه بده عیوب ما رو. اینا رو گفتم ببین تو این سکوت و آرامشت مال ترسته ها. گواره خیلی میترسم زایه بشن. خودم اینو بهش نمیگن حیا و تواضع. این ظاهر رو درست کردی، باطن خرابه. گواره میدونم. یه جوونی اومده بود همه جا مشهور به تواضع. اصلا ایشونو به تواضع میشناسن. آخه ببین یکی از داشت میبشه، یکی از اولیای خدا که چشم باطن داشت، بعد گوی خدا بدیای من نبینه ذکر گفت. تو اون خاطره نوشته چه ذکرایی میگفت. بعد اومد پیش او یه نگاه کرد، خب چرا اومدی پیش من؟ تو که همه چی تو پنهان کردی که. خب اومدی پیش من فرشی، خب بشینی راحت باش، چای تو بخور برو دیگه. خدایا ادبی که بدیهای ما رو پنهان کنه نبینیم در ما قرار مده. چی دیگه؟ این مقدمه میخواستم خیلی کوتاه بشه ولی طولانی شد. یه دونه روایت براتون بخونم که مثلا میخواستیم چه بحثی بکنیم و اینا، ولی به بحثمونم ربط داره. یه روایت براتون بخونم صفا کنی از همه این بحرانهایی که دوستان پیدا کردن نجات پیدا کنن. الحمدلله اهل بیت شما رو تربیت کردن، ولی خب اونا هم که اهل بیت تربیتشون کردن روشن همیشه خیلی نگران عاقبت به خیری هم. اینجوری نیست که تخت تبارک لالشون راحت باشه، هرچند مثل شما آدم ازایی باشن. خب یه روایت بخونم براتون، دلم بگه که یکی از راه هایی که انسان انشالله خوب تربیت بشه، خوب ادب بشه، که دیگه این آسیبارم نداشته باشه، چی کار باید بکنه؟ پیامبر گرامی اسلام میفرماد القرآن مأدبت الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم. قرآن ادبستان خداست، برید قرآن یاد بگیرید تا اونجایی که میشه ادب بشید. حالا در مورد قرآن یه جمله بگم دیگه عرضم رو تمام کردم. قرآن ادب میکنه آدمو. دیدی قرآن چجوری ادب میکنه؟ حال میاره هستن آدمو. چک و چونه پیاده میکنه. مربی تربیت اندام، چی میگه؟ پرورش اندام میگن، تربیت بدنی. چجوری با آدم نمیگه پای تخته بگه ببین اینجا دست است، این عضله دست است، این چی؟ میگه نه بیا دست رو بر بالا، بیا پایین. قرآن با آدم اینجوری میکنه، فرزش میده آدمو، ادب میکنه، ادبستان خداست. قرآن چیکار میکنه؟ حالا نگاه کنید به قرآن. یکی از روش های قرآن اینه، لحن خدا رو تو قرآن ببینید با آدم صحبت میکنه. دوستان انشالله همه از تکبر پنهان خالی هن، انشالله همه، الحمدلله الحمدلله. من به بدی خودم نگاه کردم تا انشالله گفتم، لذا بهتون بر نخوره اینجور حرفا. اون آقایی که میگفت قرآن سخن پیامبر است و پیغمبر تهمت میزد، او 10 سال قبلش میگفت قرآن، خدا در قرآن متکبرانه سخن میگه. درست میگفت، ولی خیلی ناراحت بود از اینکه خدا در قرآن متکبرانه صحبت میگه. میگفت به خودش زحمت نمیده دلیل بیاره برای آدم، همینجوری میفرسته آدمو جهنم. با تیکه میگفت، تیکه مینداخت، دقیق. ناراحت بود از این وضع. خدا در قرآن با بنده های خودش متکبرانه صحبت میکنه. دقت کنن دوستان، چون وقت نیست، دو کلمه است دیگه. وقتی قرآن بخونی کوچیک میشی، له میشی، لورده میشی در مقابل خدا، نه در مقابل دیگران. در مقابل دیگران بزرگ میشی، سرفراز میشی، نورانی میشی، ولی در مقابل خدا به سجده میفتی. خود خدا هم فرمود اثر من همینه، اثر آیات من یعنی همینه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگه قرآن به کوه نازل بشه متلاشی میکنه اون کوه رو. نفرمود ابا خواهری نفرمود اگر این قرآن بر کوه نازل بشود میبینی گلهای لاله میروید و برگهای سبز در زمستان سرد بر درختان خشک رویش میکنن، چون قرآن بر آنان خوانده. این شاعرانه ها رو خلا بلد بوده، اینا عمر خدا خلق کرده. و بین همه حرف ها فرمود لهش میکنه، داغونش میکنه کوه رو. وقتی شما قرآن بخونی یه جاهایی بهت بر میخوره، بذار بر بخوره، بذار بزنه، خودتو نکش کنار، بگو این من نیستم. و ازا مروب آیتن فیها تشویقون رکنو الیها تمعا. وقتی به یه آیه تشویق میرسن تمع، و ازا مروب آیتن فیها تخویفون، وقتی یه آیه هست میترسونه، اسقو الیها مسامع قلوبهم، گوش دلشونو میسپرن، انگار زفیر جهنم در گوششونه، انگار همینا رو خدا میخواد عذاب کنه. حالا اینجا خدا میفرماد من کافرها رو عذاب میکنم، این داره گریه میکنه. بذارید قرآن باهاتون به اون روشی که امیرالمومنین فرموده کار بکنه. قرآن ادب میکنه آدم رو. انشالله ما در جلسات بعد که حرفای سنگینتر انشالله خواستیم بزنیم از اون بحثای ادبه به اولیا خدا که هیچ کس طاقت نمیاره، از آیات قرآن ببینیم میتونیم مدد بگیریم قرآن ما رو ادبمون کنه. ای خدا اگر ادب و اخلاقی داریم به حق علی اکبر حسین مقبول در خانه حسین قرار بده. با ادب با اخلاق زیاده، اما هر کسی علی اکبر نمیشه. وقتی میفرماد اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، ببین علی چه باطنی داشته، ببین علی چه باطنی داشته. بعدا ظاهرشی که خب خیلی بلدن لبخند بزنن، ببین علی چه باطنی داشته. عجایب کربلا یکیش اینه، هیچ شهیدی صدا نزد یا ابا عبدالله این رسول الله الاعظم است که به استقبال من آمده است، جز علی اکبر حسین. این علی، این پیامبر اعظم است. صدا زد بابا یا ابا عبدالله،
این پیغمبر است که آمده است، من به دست او سیراب شدم، هنوز روح مفارقت نکرده، هنوز روح مفارقت نکرده. معلوم شد حسین دقیق فرمود که خدا اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله رو به سوی این میدون میفرستم. تا گفت رسول الله زینبم از تو خیمه ها دوید، میخوان قدمگاه رسول الله رو ببوسن. وقتی دیدن حسین لبش گذاشته رو لبهای علی، بوی پیغمبر میاد اونجا. کربلا صحنش عوض شد، نگفتی که خواهر نیا، بیا خواهر اومدی، بیا بیا بوی پیغمبر استشمام کن. پیغمبر آمده، رسول خدا آمده. لا اله الا الله. بعدی جوونی که اینقدر خوب باشه میدونه چیه؟ اینه که دل بابا رو میبره. خدای همچی بچه هایی رو برای بابا حفظ کنه. تا اومد خدا حافظی کنه، حسین چون میخواست قربانی بده، چون دل داده بود ولی یک بر قبل، بلا فاصله فرمود برو علی. ادب نسبت به خدا رو رعایت کرد، اما آخه خدا حافظی نکرده بود با علی. ادب رعایت کرد حسین، اما خدا حافظی چی میشه؟ هرچی علی اکبر جنگید دید به شهادت نمیرسه. متوجه شد، یه نگاه به بابا کردید، بابا یه نگاه ناامیدی داره به علی میکنه. علا لعنت الله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.